بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحثی که داریم استدلال داریم، اصل مسئلمون مربوط به استثناءات از زنای محرم، اما بحث جزئیمون بنا در عزاداری ها، حالا بگیم عزاداری سید الشهدا علیه السلام یا کل حضرات معصومی علیهم صلوات الله. در صحنه اگه یادتون باشه دو سه سخن از دو سه نفر فقیه داشتیم، از مرحوم آقای خویی داشتیم که فرموده بود مراسی اصلا موضوعا غنا نیست، تخصصاً خارجه دیگه، بنابراین نوبت نمیرسه بگیم از غنای محرم استثناء شده یا نشده، استثناء منقطعه. از صاحب جواهرم همین مطلب رو البته شلتر، یعنی به نحو لو، که فرموده بود اگر مراسی بره در نوع دیگه غنا نیست و خارجه، ولی اگر واقعا مصداق غنا باشه دلیلی بر استثناش نداریم. منطقه عمد سخن روز گذشته درسیمون چهارشنبه از محقق ملا احمد نراقی پسر استاد شیخ انصاری بود که یادتون باشه ایشون فرمود هم اصل اقتضای جواز میکنه، هم سیره، هم روایتی از امام صادق علیه السلام و هم جمع بین عدله. اینا مطالعی بود که روز چهارشنبه به طور فشرده گفتیم. بحثای روز چهارشنبه از اون بحثایی بود که من منتقدم دوچانه بود و فشرده بود و خیلی جاهام به درد میخوره که بعضی نمونه هاشو دوستان اشاره کردم ولی خیلیش هم اشاره نکرد. ببینید به نظر من عرصه رو بر سخن مثل آقای خویی تنگ کردن کار سختی نیست در اینجا، و اینو قبلا هم گفتیم تکراره، ما نمیتونیم سند بدیم که مراسی غنا است یا غنا نیست. موارد فرق میکنه، حالا ممکنه نهایتا انسان مثلا تو اون شهری که زندگی میکنه، پس کنید من و شما حالا تو ایران کشوری که زندگی میکنیم بتونیم غناها رو رصد کنیم. اولا تو خود کشورم خیلی از ببخشید مراسی ها رو رصد کنیم، اولا خیلی از این رساها مراسی قابل رصد نیست، بعدم حالا بنده تو کشور خودم رصد کنم خبر از کشورهای دیگه ندارم، یا حتی همه کشورها رو هم رصد کنیم مال حالاست، مگه انسان میتونه آینده رو پیش بینی کنه یا گذشته چی بوده؟ بنابراین چرا اینجوری حرف بزنیم بگیم مراسی موضوعا خارجه؟ نهایتا بگیم آقا غنای محرم اینه و مراسی اگر این عناصر درش بود استثنا نمیشه، اگر این عناصر نبود موضوعا خارجه. دیگه بذاریم به عهده خود مکلف، میدونیدن که داوری مجتهد در مسائل اعتبار نداره، او بگردم اینا غنا نیست ولی ما بفرمیم غنا هست، مقلد خود ایشون هم باشیم به درد ما دیگه نمیخوره نظر ایشون. تشخیص مجتهد در مصادیق، مجتهد هزار بارم بگه خودکار مانع هست یا نه، خب ولی شما تشخیص خودت باید بفهمید نهایتاً یا میرسی مانع هست یا میرسی مانع نیست یا شک میکنه. من تو مقاله‌ای که دارم جزء کتاب فقه و عرفم هست گفتم که مجتهدین ما باید هر جا وارد مصادیقی میشن که کار خودشون نیست یه تذکر بدن. آقا رساله مجتهد رو نگاه میکنه، آقا فلانی گفت خودکار مانع نیست، تموم شد رفت. ایشون رو چه سمتی فرمودن خودکار مانع است یا نه؟ بله یه دفعه میگه اون مانعی که من تو روایات به رسم آوردم شامل خودکار نمیشه، یعنی برگردد به یه نوع استنباط خوبه، اما برنگرده به استنباط. یه بحثی داشتم، من سفر مشرف بودم مکه، در بعثه این بحث بود که نمیدونم اگر غسل بکنه و فورا بیاد مسجد درسته، بحثی دارن که اخلال به فوریت نشه. آقا شروع کردم تطاوا رو گفتن که حالا اگه هتل نزدیک باشه هتل ایناش بد نیست، بعد ساعت بیدید و بعد طبق بعضی از فتاوای آقایون به فوریت لطفه نمی خود، طبق بعضی فتاوایشان با آب و تاب داشت گوینده مسئله بود، داشت تو بحثه همشون مسئله رو با آب و تاب می گفته، رفقا هم ساعت می کرده، من چیزی نگردم، من به تسکوت کردم. ولی خب این طوریه، یعنی این موارد اکثر موارد اینطوره. کدام آمپولا روزه رو باطل میکنه، کدام نمیکنه؟ آقای فلانی گفته این آمپول، این نوع آمپول باطل میکنه، اون نوع. اینا خیلی هاش، یعنی نزدیک به 80-90% اینها تشخیص مسائلی که باید از هم جدا بشه. و البته حرف آخر ما تو همون بخش از که خوب زدیم اونجا نرجوع کنیم. ببینید به هر صورت مطلب ایشون در همین حد اعتبار داره که بگیم مثلا نوع مراسی واقعا همینطوره، انسان در نوع مراسی وقتی گوش میکنه بله احساس قنابش دست نمیده، اما به طور کلی بگیم به نظر ما کار پخته ای نیست و سخن سنجیده ای نیست. عمد درست امروز ما دوستان همونطور که چهارشنبه عمده درستمون نقل سخنان مرحوم نراقی بود، امروز عمده درستمون نقد سخنان ایشونه، نقل و نقد. البته نقدی هم که میگم اهم از تعیید یا رد، به تعبیر امام کاملی نقد عربی نه نقد فارسی. در فارسی وقتی میگیم نقد یعنی انتقاد، یعنی اشکال گرفتن، نه نقد عربی، نقد و بررسی. ببینید من معتقدم فرمایش ایشون بعضی از محورهاش قابل دفاعست و اگرم بعضی اشکال گرفتن من فکر میکنم اشتباه اشکال گرفتن، ولی بعضی از محورهاش البته قابل اشکاله. اون محوری که قابل قبوله، یکی مطلبی که ایشون اصرار داشت ثابت کنه که صوت حزین، صوت حسن، صوت قنایی کمک میکند بر گریه بر امام حسین علیه السلام مثلا، یا امام کاظم یا امام مجتبی. یه آقای مقابل ایشون چی گفت یادتون هست؟ و آقا قنا کمک میکنه به گریه، فکرم میکنیم گریه بر امام حسین، اما اینا گریه به خاطر اون عقده های نهفته در درون خودمونه. ایشون گفت این خلاف وجدانه. بنده هم عرض میکنم به عنوان یک، اینجا دیگه عرف، نه به عنوان یک کارشناسه، این در اینا بسی غرفیه دیگه، خدایش همینطوره. یعنی واقعا انسان گاهی یه صدایی وقتی زمینه روزه میشه عشق میریزه، نه به خاطر اون ناراحتی های نهفته در خودش، نه واقعا برای امام حسین گریه میکنه. یعنی وقتی تصور میکنه مقام امام رو، پستی اونا رو، مظلومیت اهل بیت رو، مظلومیت امیر المومنین، عشقش در میاد. بگیم نه این عشق در اومدن به خاطر اون عقده های نهفته، چه حرفیه؟ و من تعجب میکنم که بزرگانی بعد از نراقی، حالا تو برگی اسمشون هست، اونا باز همون حرفی که برگی ها زرن تکرار کردن. خیلی به نظر من این حرف حرفه سستیه، نمیدونم شاید به گفتمان خود آدم برمیگرده ها، هر کسی خودشو میبینه اینجوری میگه. الان خب شما هم بفرمایید، یعنی آدم واقعا وقتی برای امام حسین گریه میکنه در واقع داره مثلا برای دو سال پیش که باباش مرده گریه میکنه، یا مثلا برای اینکه از دست زنش ناراحتی داره گریه میکنه؟ البته ممکنه اینا هم یه چیزایی باشه، اما خب بله، یه زنی ممکن از دست شوهرش ناراحتی میاد، حرم شروع میکنه زجه کردن، تهشه که در میاره به خاطر وضعیت نابسامانی که تو خونش هست. اما همیشه اینطوری نیست. چرا ما اینجوری نسخه کلی ببندیم؟ من مخصوصا مکاسب شیخ رو یه بار دیگه نگاه کردم، ببینم ایشون میگه فعل جمله، چون ایشون اشکال میکنه، دیدم نه به طور کلی ایشون این حرف رو میزنه. حالا قبل از نراقی اگر کسی گفته بوده حتما کسی گفته، چون میگه انقل. اما من بیشتر ترجمه از مثل شیخ انصاریه که با اینکه بالاخره استادش مرحوم نراقی و مرحوم نراقی این مطلب رو گفته، تذکر داده، باز ایشون این مطلب خلاف وجدان رو تکرار میکنه. به نظر اینجوری میرسن. این راجع به قسمت اول که این حرف به نظر من قابل قبوله، این شبهه نداره. قسمت دومی که قابل قبوله این مطلبی که ایشون داره که اصل اولی عدم حرمته. خب اینم دیدید که ما هم مفصل، خیلی مفصل‌تر از ایشون حرفا رو آوردیم، روایات رو آوردیم، ولذا ایشون میگید اگر در مراسی گفتیم غنا جایزه استثناء نکردیم، چون اصل اولی بر جوازه. اونایی باید ادعا کنن استثناء شده، کلمه استثناء رو به کار ببرن، بعدم دلیل بیارن که میگن غنا به ماه و غنا حرامه. انصافا این مطلب ایشونم قابل قبوله، اما از این به بعد دیگه نقد فارسی ما شروع میشه. تمسک به سیره، یک. تمسک به حدیث امام صادق علیه السلام، دو. تمسک به جمع بین اخبار، که این آخری از همه مفصل‌تره. اینا رو ما هیچ کدوم قبول نداریم، از ادله ایشون فقط اصل رو قبول داریم، اصل جوازه. و الا اگر کسی اصل و حرمت بدونه، با سیره و اون روایت و اون جمع بین اخبار که ایشون کرد راه به جایی نمیبره. اما یک سیره آقای برای چی میشه بلندتر جمع بود. اگه آهن نبود طرف صحبت میکرد، مثلا جمله رو خیلی ادا میکرد، بعد گفته این باز مال روزه نیست، مال اون گفتن جمله هاست با اون محتوای عالی، این کسی مخالف این حرفه سلم نا، مال صدا باشه، مال این باشه، ولی به خاطر چی داره گریه میکنه؟ رضا اگر با همین صدا روزه عمر سعد رو گریه میکرد، روزه چطور شد شمع انداختن میگن انداختش تو دیگه آبجوش عوام میگن گریه میکرد،
وقتا ببینید میگن آدم زنده وکی که نمیخواد، این عبارت شیخ ببینید آوردن بود توجیه شما حسن فاعلی داره که نیت المؤمنه خیر من عمله، عذابی که از یک بزرگ دارید دفاع میکنید از یک ایستاده و کله دارید دفاع میکنید شیخ اعظم از این جهت خوبه، ولی عبارت اینو نمیده، عبارت هست موجوده موجوده، مگه عبارتی که شما رو بد نقل کرده باشم، این هم که مکاسب تقریرات این مکاسب درس به ایشونه. بله اگر تقریراتی گفتیم مثلا بد تقریر کردم، من هفته گذشته چه روزی تقریر کردم؟ دوشنبه بود؟ چهارشنبه بود؟
دوشنبه
بود. سمیناری بود، نکوداش بود، از حتی نکوداش بود ولی اسمش کشتان سمینار، ولی عملا نکوداش بود، نکوداش خب خیلی محترم و وزینی بود، البته بسهول اونجا همین بحث موضوعی که من انتخاب کرده بودم، خودم انتخاب کردم برای سخنرانی، فقه و اقتضاعات معاصر با محوریت فقاهت شیخ، یعنی ما یه فقه داریم، یه فقاهت شیخ داریم، فقاهت نه فقه، و اقتضاعات معاصر آیا میشه جواب بده یا نه. اونجا من عرض کردم که سه تا گزینه داریم، بعضی که میگن آره آره آره، یعنی بدون تغییر و تکمیل فقاهت شیخ که هیچی، فقه شیخ هم میتونه ما رو بی‌نیاز بکنه و همه مسائل رو جواب بده، حالا میتونه بعضی بکنه، بعضی میگن نه ما باید اصلا طرحی نو در اندازی، نه فقه شیخ، فقه اون همون برایم همون نتیجه کاری که شیخ داره همون مقداری که رفته، نه فقاهت شیخ که میشه فرایم یعنی مسیر اجتهادیش، نه اینا به درد نمیخوره، باید اجتهاد در اجتهاد کنی، منابع جدیدی رو وارد صحنه کنی، سوم نه همون فقه شیخ که هیچی، نه اون نه فقاهت شیخ کافیست، حتی با تکمیل که این گزینه رو انتخاب کردم و اونجا رسمن گفتم که طرح اجتهاد در اجتهاد طرح خطرناکیه، از بعض از این منبر الفکرها و روشن فکرها مطرح میشه و حرف خطرناکیه، نه خیر، نباید اجتهاد در اجتهاد کرد، نباید منابع جدید وارد کرد، رسانه ها که از قول من نوشتن نوشتن که فلانی گفت که باید اجتهاد در اجتهاد کرد و باید منابع جدید وارد کرد، بعضی وقت اینجوری میشه، این مخصوصا گفتن گردان باشید، چون بعضی هم به قصد غربت انسان رو میکوبن، یک گردک دستشون بیان میگن نگاه کن، دیدم چهارشنبه روزنامه افق زده بود، قبلش خبرگزاری حوزه زده بود، باز همینطور چندین شاید در 12 تا خبرگزاری زده بودن، جریان باشید، من اینجوری گفتم، حالا اصل صحبت میاد تو سایت کم کم، چون ما اشتهار در اشتهار بسیار خطر میدونیم، منابع جدید هم هیچی، این در مرغ رجلن واحدا، منابع چهارتا، همون چهارتایی که فرمودن، نه کمتر و نه بیشتر، متوجه اینا رو شکاف، اینا یه شمش های طلایی هستن که باید اینا رو شمش طلا رو همینطور میشه استفاده کرد، باید بازش کرد، کاراییاشو به دست آورد بعد استفاده کرد. استاد
بچه‌ها فقط اینو کلامش یه واقع میمونه، اگر فتوای شیخ رو نظر شیخ رو از باب این بدونیم که تو جنای در مراسم دال متعدد بر گریه کردن، دال بر گریه کردن متعدده، بخشی از دال یا دال شماره یک اون روزه است، دال شماره دو غناست که قابل جداسازی از روزه است و به این اعتبار حرام، این نظر شیخ درست میشه، اما اگر شما دال رو واضح
شیخ بحث حرمت نداره،
نه همین بحث که الان مطرح شد در رابطه با نظر شیخ، اگر جداش بکنیم غنا رو
ایشون میگه ببینید میگه دان کیفیت صوت،
ما چرا حرف رو ایشون میگه یه حرف رو من درست میکنم دیگه. ایشون میگه کیفیت صوت که صوت رو دنائی کرده این معین بر بکا است، اینا هم تصدی داره، میگه کیفیت صوت معین بر بکاست، اما معین بر بکا به خاطر اون عقده های نقطه در دل
کیفیت صوت حرامه.
اصلا چه بس حرمت میانی؟ اصلا ایشون میگه جایزه، بس فقط در اینه بیدید که میگم خرق نشه. ایشون میگه این کیفیت صوت معین، تا اینجاش هم قبول داره، میگه معین بر بکاست، ولی برای چی؟ برای اون عقده های نهفته کمبودها، نه بر مصیبت سالات زمان. ما میگیم خلاف است. خب اینا میخوان از این طریق بگن چون زنا معین بر بکا بر سید و شهدا نیست دیگه، وقت راه استثناء رو ببندن، چون کسی نگفته اگه بر همسر یا بر بابا یا بر پدر بر مادر گریه کنی مستحبه بعد از حرمت خارج بشه، میخوان راه استثناء رو ببندن. حالا این فقط همینه، این هر چی باشه در بینید بدتر میشه. این معین بر تا اینجاش هم ایشون قبول داره، میگه معین بر بکا است، اما نه بر بکای بر امام حسین. ما خود مستعدها بار حالا ریا میشه بشه گریه کردیم، ولی اصلا یاد برم به مصیبت همون نه مصیبت هم داشتیم نگم یاد هم مظلومیت ها میکنم گریه میکنم اینجوری بگذاریم بذاریم درمشه. و اما بعضی هم میگن حتی ریا در بر امام حسین هم اشکال نداره، اونم استثناء شده، میگن ریا حرامه الا در عزاداری بر امام حسین. یک کتابی هم نوشتن در این زمینه، من چند روز 20 سال پیش خیلی وقت هم مطالعه کردم، اسمشون یادم هیچی، ولی خب حرف مشکل نیم. ببینید مرحوم نراقی به سیره تمسک کرد، سیره معنی سیره اینه که ما در مراسی که شرکت میکنیم میبینیم خیلی وقتها مراسی با غنا خوانده میشه و کسی هم از متدینان انکار نکرده، من غیر نکیر من هم نیگود عبارتش، بنابراین خود سیره میشه حجت میشه جدید. در سیره میدونید که در سیره اولا باید اصل صغراش محقق بشه و بعد احراز کنید به زمان معصوم میرسه، چون اگر به زمان معصوم نرسه حجیت نداره. حالا فرض کن جلو چهار تا عالم هم خوندم اینا هیچی نگفتن، میتونیم کار غیر عالم که کار غیر معصوم که حجت نیست، سکوت غیر معصوم که حجت نیست، باید کاشفت رأی شارع باشه. آیا واقعا میتونیم چنین چیزی رو ادعا کنیم؟ مثلا بگیم جلو ائمه مراسی با غنا میخواندن، ائمه چیزی نمیگفتن. حالا یه روایت داریم اونو بعد، اون دلیل جدیده، اون یک چطور اینو؟ به علاوه اصلا ما اصلش رو شک داریم، یعنی ما هم در صغرا حرف داریم هم در کبرا. صغرا به این معنی که در مراسی به وفور، چون یک جایی میخونن که به درد نمیخوره که، باید بگیم آقا این مثلا سیره بوده، سیره مستمره بوده از مسلمانان، از شیعیان که تو مراسیشون از زنا استفاده میکردن، و برسونیم به اصل معصوم که معصوم هم امضا کرده پس میشه سنت. سیره امضا شده میره که حکم سنت رو داره، نه که حکم سنت داره، خود سنته، سنت تقریری بهش میگن. سیره امضا شده یعنی سنت تقریری، اگر امضا با سکوت باشه، اگر با تعیید باشه که میشه سنت مربوط، اگه با عمل باشه میشه سنت رفتاری. به قول امروزی واقعا مشکله، و به نظر من این اثباتش خیلی سخته. جناب نراقی بخواد این کار رو بکنه باید یه کار تاریخی میدانی اینا با هم تو مدرسه هم آدم میشینه ادعا کنه فایده نداره، باید یه کار میدانی ایشون بکنه، تاریخ معتبر بیاره که اینم مطمئنن ایشون نمیدونه. به نظر ما ادعای سیره درست نیست و خیلی از بزرگان هم اینو رد کردن، این کار ما نیست بخن. اما اون روایت امام صادق دیدید که ایشون فرمود که و قول امام صادق که روزه بخوانید همونطور که مردم میخوانند و مردم هم با قنا میخوندن. اولا من رفتم ببینم دوستان ایشون این کدام روایت، چون نیست روایت اینجوری، یه روایت مشابهی من پیدا کردم، اگه برگه رو داشته باشید 1092 تقریبا وسط های صفحه هست، روایت اینه ولاک و بره روایت اینه و اما قول الامام علیه السلام، یه 7-8 خط مانده به آخر دیگه پیدا کردیم، و اما قول الامام علیه السلام، آخه ایشون گفت ولی قول امام تمثل به روایت کرد، نمیشم فلعله اراد منه، شاید منظورش این روایته، من چیز دیگه پیدا نکردم. فلعله شاید جناب نراقی اراده کرده از قول امام این روایت. شیخ خور نقل میکنه از محمد ابن علی ابن حسین فی ثواب الاعمال، شیخ خور از جناب صدوق در کتاب چی؟ ثواب الاعمال. خب تا اینجا که دیر نداره شیخ خور میشناسیم، کتاب ثواب الاعمال هم کتاب معروفیه، استنادش به جناب صدوق تمامه و صدوق هم که دیگه صدوقه. ان ابی پدر صدوق، خب ان سعد، سعد ابن عبدالله قمی، سعد ابن عبدالله ایشونم از محمد ابن حسین، بارها داشتیم ایشون رو، محمد ابن حسین ابوالخطاب امامی سرتون، از محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل ابن بزیع از شخصیت های شناخته شده شیعه است، صالح ابن عقبه باز از شخصیت های معتبر شیعه، سند خیلی خوبی است تا اینجاش، ان ابی هارون المکفوف، موسی ابن عمیر بهش میگن، خواستی تحقیق کنید اسمش موسی ابن عمیره، کنیش ابو هارون، ایشون مشکل حدیث ها شناخته شده نیست، بنابراین روایت چی میشه آقایون؟ میشه ضعیف. قال قال علی ابو عبدالله علیه السلام یا ابو هارون انشدنی فی الحسین علیه السلام، امام فرمودن برای من روزه بخوان، شعر بخوان، نقل شعر بخون، انشاد نقل شعر دیگه، از اون اشعار خوب عرب بخون. فانشدته، منم شروع کردم خواندن، فقال انشدنی کما تنشدون، همونطور که دیگران میخونن. حالا مثلا این شاید خیلی مراعات میکرده، مثلا نمیدونم چی بوده، همینطوره میخونده، خجالت میکشیده، تو نه بزن دیر آقا مثلا راحت باش، یعنی به رفقت، با رفقت و حض بخوام. بعد میگه منم این کاری کردم. خب این روایت دلالت میکنه که پس زنا حلاله. ما واقعش نمیدونیم دقیقا، حالا این اهل عراق بوده مثلا این ابو هارون، از دادم گفت همونطور که هم شهری ها هم کشف هم ولایتی ها میخونن تا هم بخون، احتمالا آیا در عراق با قنا میخوندن؟ تازه بعدش دنه فقط با رقت بخوان، حزین بخوان، با صدای زیبا بخوان. علایه ها به نظر ما دوستان از این حدیث چیزی در نمیاد، یعنی قنا در مراسی جایزه، فرضاً هم دلالتش درست باشه سند مشکل داره. یه روایت حداقل کفش اینه که سندش درست باشه. حالا ببینید شما میخواد یک تحقیق بکنید فردا که تعطیل پس فردا ان شاء الله درسمون هست، ببینید دوستان آیا واقعا چیزی پیدا میکنید غیر از این که مثلا من ندیده باشم. فکر میکنم بسیار بعیده. و اما عمده اون دو آخریه. آخری چی بود آقایون؟ اسم شما چی گذاشتیم؟ برامه نراقه که اسم نگذاشتیم اقتضای جمع بین اخبار. خیلی راحت ایشون گفت آقا یه سری روایات داره میگه غنا حرامه، چه در مراسی چه غیر مراسی. یه سری روایات هم داریم که عزاداری بر امام حسین کذا و کذا، چقدر خوبه، چه با غنا چه بدون غنا. نسبت به این دو دسته از عقل نمیشه عام و خاص منبر. اونجایی که مراسی باشه بدون غنا که مشکل نداریم، اونجایی که غنا باشه و مراسی نباشه میره تو حرمت. مصیبت وقتی شروع میشه که مرسی خانی باشه ولی با غنا باشه. عدله حرمت میگه حرامه، عدله استباب میگه مستحبه. خب دیدید که یک کسی به ایشون گفت آقا در اینجا ما نباید عدله مستحب رو حاکم کنیم، یا بگیم تعارضا و تساقطا، اینجا باید بدیم به صحنه رو بدیم به حرمت، چون حرمت حکمی الزامیه. در درگیری بین حکم الزامی و غیر الزامی معلومه که الزامی مقدمه. یعنی اینو دوستان یکی از سنجه‌های ترجیح حساب کنیم. ما بگیم اگر دو تا دلیل به نحو عام و خاص منوج تعارض کردن، اگر الزامی و غیر الزامی باشه الزامی مقدمه، اینجا بگیم حرمت مقدمه. ایشون گفت ما اینو قبول نداریم. میخوام حرف چهارشنبه یادتون بیاد، فرمود ما قبول نداریم. بعد اولا هست، اولا بهتر اینه که آدم جنبه حرمت مقدم کنه، ولی اگر دلش نخواست مقدم نمی کنه. اینا تعارض میکنن، تساقط میکنن، میریم سراغ اصل. اصلا که جواز دیگه، در هر قضیه اصل جواز داریم مگر خلاف ثابت بشه. اینا حرف چهارشنبه بود، درسته؟ حالا ببینید اینجا بعضی از آقایون مفصل جواب دادن. مثلا شیخ انصاری این سخن رو مفصل جواب داده. دیگه میدونی شیخ هم که جواب بده میشه مدرسه دیگه، میشه مکتب، پیرو پیدا میکنه. بزرگان بعد از ایشون اومدن حرف ایشون رو عموما تصدیق کردن، گفتن آقا حالا من عرض خودم رو بگم، به بیان خودم بگم که راحت تر، گرچه اینجا ننوشتم اینا رو ها دارم عرض میکنم بعد خاصی یاد باشم. ببینید در جمع ادله، تنسیق ادله، تنسیق یعنی کنار هم قرار دادن، مدیریت ادله، میدونید که اینا دست ما که نیست. بگیم ما اینجوری میگیم، اونی که بگه من اینجوری میگم. میدونید که در تنظیم ادله، مدیریت ادله، تنسیق ادله، کنار هم قرار دادن، اونجایی که با هم یک مناسباتی برقرار میکنن دیگه. اگر مناسبات نباشن که هیچ، ولی جایی که با هم مناسبات برقرار میکنن میدونید که حاکم کیه؟ عرف. یکی از کارایی های عرف، عرف فهمنده نفس، یکی از کارایی های عرف همین تنسیق ادله و جمع ادله و این هاست. اینا ما نمیگیم دوستان، همه گفتن از ابتدای اصول خواندید جمع عرفی، مگه نخوندید؟ جمع عرفی یعنی همین، میرن به عرف میگن شما این دوتا رو با هم جمع. البته ما اومدیم اینا رو منضبطش کردیم، ادلهش و شکلهای مختلفش که تو فقه و عرف میتونید ببینید. این تعطیلی هم که دوستان پیش میاد این موضوعات رو بیرید ببینید. اینا چون نه درس خارج کسی روش میذاره، نه بعدن آدم اینا رو تدریس میکنه، چون تو کتابا نیست. بحثایی که نه آدم جایی میخونه نه تدریس میکنه، از اون طرف هم از خیلی از بحثایی که میخونه مهمتره، اینا باید توی تعدیلی ها. الان شما این تعدیلی فردا و دوبار دو روز بعدش، این هم 30-40 صفحه نمیدونم چند، شاید کمتر شده باشه، تو فقه خود هست. بالاخره ببینید منابش هم ببینید، خودتونم فکر کنید، اضافه میکنید، نقد میکنید. یه موضوعیست که بسیار کارگشاست. ببینید به آقای نراقی میگیم دست شما نیست آقا، دست و عرف. اگر واقعا عرف همینطور باشه که مخالفین ایشون میگن، میگن که بین احکام الزامی و اولویت ها اینجوری بگید، نمیان اولویت ها رو مقدم کنن، نمیان مقدم کنن. ولذا خود ما ببینید با همون ذهن بکری که دارید، اگر یه دستور مستحبی بود نمیان به جنگ واجب ببریم بگیم که این دوتا با هم نمیسازن، عام و خاص منورک درست کنیم کذا و کذا. بله بگیم از اون بر گفته خرج زن و بچه رو بده، از اون بر گفته دزدی نکن. خب آدم گاهی دزدی میکنه برای غیر زن و بچه، گاهی میره کار میکنه برای زن و بچه، گاهی هم دزدی میکنه برای زن و بچه. بگیم عام و خاص منورچه، اصلا این حرفا نیست که. باید با اسباب حلال پیش رفت، زیغ ذاتی داره. شما میگید ما اولویت قائلیم، خب هر مذهبی میخوام اشتباه میکنیم، جای عرفه و عرف این داوری رو میکنه. یا باید بگید این مسئله جای عرف نیست، رد میکنه. یا میگید اقتضای عرف این نیست، این دیگه کار میدانی میخواد، نه من میتونم به ایشون تحمیقم نه ایشون به ما. باید ببینید این سراغ چهار نفر که وارد باشن میگید چیکار میکنن دیگه. بنابراین به نظر ما دوستان اینجا حق با اکثریت که ادله الزامات غیر الزامات اولویات نمیتونه با ادله الزامات مقاومت کنه. البته من به شما بگم ها، ما قبلا در این زمینه مفصل بحث کردیم. من اگر بحث قبلی نبود اصلا این بحث رو ترتیب میکردم، مثل اونجا که ترتیب کردیم 3-4-5 جلسه یه هفته بحث میکردیم. خوشبختانه در بحث اینجا نوشتم تلقی، اگه برگر رو دیده باشید اشتباه، تو بحث تفتیش، تو بحث تفتیش اونجا دوستان به این مناسبت که گاهی وقتا حاکمیت برای مثلا امنیت مردم، آسودگی خاطر مردم، میاد وارد حریم حیات خلوت مردم میشه، مثلا گوشی ها رو کنترل میکنه، ایست بازرسی میذاره، تلویزیون مدار بسته توی منطقه نصب میکنه. حالا من کار ندارم گاهی وقتا اینا توهمه اون جدا، ولی واقع مسئله اگر اینطور باشه برای کنترل شهرها، امنیتها، که مثلا میگیم یه مصلحت تحسینی تکمیلیه، مردم راحت‌تر زندگی میکنن، اینجور باشه بیاد وارد حریم خصوصی مردم بشه که حرامه، چطور میشه اینجا؟ برای حل موضوع ترافیک، حالا یه ترافیکی اگه نباشه میدونم آدم کشته میشه، اصلا نظام به هم میخوره، نظام زندگی مردم، اونو نگید. یه خیابون هست که اگر بکشیم مردم راحت تر به مقصد میرسن، زودتر میرسن، نکشیم یه رو دیرتر میرسن. خب بعد میگه شما 30-40 خانه رو به زور خراب میکنید، اینا تصرف در حق مردمه برای مثلا رفاه دیگران. تو بحث حکومتی خیلی اینا رو داریم. اونجا دوستان خواستید یادداشت کنید که وقتتون نگیره، از صفحه 508 تا 511 من 4 صفحه اونجا بحث کردم، دیگه اونجا مراجعه کنید. دوستان با این وضعیت چه نتیجه میخوام بگیریم؟ نتیجه یادمون نره ها، ما اگر نپذیرفتیم غنا به ما و غنا حرامه، هیچ، در مراسی هم میگیم مثل جای دیگه، حرام نیست. مگه دخول رجال بر نساء باشه، مگه نمیدونم آلات موسیقی باشه که اونا بعد میاد. اگه نپذیرفتیم که ما هم نپذیرفتیم، ولی به شما بگم اگر کسی پذیرفتا گفت قنا به ما و قنا حرامه، همون فرمایش صاحب جواهر رو باید بزنه. دلیلی صالح بر استثناء نداریم. سیره قول امام صادق علیه السلام و اقتضای جمع بین اخبار، اینا ادله بود که اینا رو هم جواب دادیم. خب اما استثنای بعدی من فقط میگم برای اینکه آماده بشید برای پس فردا انشاءالله. ببینید استثنای بعدی غنا برای مداوا. این مسئله دوستان از مراسی ولو بحث نشده ولی زنده تر، چون این مطلب در موسیقی هم میاد. گاهی وقتا میگم مثلا برای تمدید اعصاب، برای آرامش یه حدی از موسیقی خوبه، یه حدی از غنا خوبه. حالت بحث ما غناست نه موسیقی. آقایون اینو چی بگیم؟ اگر یک جا تشخیص داده شد که غنا برای مداوا خوبه، اینو ندیدم کسی بحث بکنه، فقط در حد یک خط و نیم یا دو خط یکی از آقایان معاصر بحث کرده، آقای خرازی مدظلو در البحوث الهامه، عین عبارتشون همینه ها، بخونم براتون. اذن حسرت تداوی حقیقتن به، اگر مداوا کردن حقیقتن، که چون مخصوصا میگه که جلو سوء استفاده و توهم اینا رو بگیره. نه حالا فرض کنید که کلاخوشانه میاد بالا گفتاد چی، حالا اگر اینطور شد، اگر تداوی منحصر باشه مداوای مریض به غنا، به طوری که منع از غنا، یعنی به این آدم میگیم حق نداره غنا گوش کنی، موجبه یا غنا بخوانی موجب استمرار مرض یا شدت مرض میشه. ایشون گفته جازه در مقام معالجه، البته به شرطی که مقصد دیگری نداشته باشه. بعدم گفته تتدبر، یعنی هیچی همه من تتدبر دیگه، این تتدبر اینو آخش اینو والا چه هم سنم اینا رو گفتم ولی نمیدونم. ببینید من دلم میخواد چون متنم نداره که بگم حالا شبیه فلان کتاب، حداقل من ندیدم، شاید هم مثلا بعضی کتابا بحث کرده باشن. این غنا موسیقی که چهار جلد قطور بسیار قطوره، نمیدونم اونجا اگر بحث شده باشه، حالا یه تحقیقم شما بکنید. به نظر شما همین مقدار کافیه یا باید مطلب رو شکاف؟ اگر باید شکاف خودتون امتحان کنید. اولا کمبود این سخن چیه، اشکالاتش چیه، مزایاش چیه، شما باشه چجوری تر بحث میکنید. این فکر کردن هاست که آدم رو ورزیده میکنه. تا انشاءالله دوشنبه الحمدلله رب العالمین.